من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمه از فرمایش مرحوم آخوند باقی مونده در اوامر استحبابیهی که با امر وجوبی جمع شدن. مرحوم آخون در اون آخر بحث فرمود که اگر عنوان منطبق باشد اونجا بنابر امتناع تأکده، امر استحبابی خورده با یک عنوانی، عنوان راجحی که منطبق بر نماز در مسجد مثلا. خب یه امر استحبابی داریم، یک امر وجوبی داریم، اینا تأکد پیدا میکنن، طلب اکید میشه، ولی یه مرتبه ضعیفی اکید میشود. بنابر این که اجتماع وجوب استحباب معنا نداشته باشد. و اما بنابر جواز فرمود که نه دیگه، بنابر جواز تأکید نیست، از یه جهت مستحب از یه جهت واجب، مشکلی نداره. بعد فرمود و اما در ملازم، اینجاش باقی موند، در ملازم فرمود که این فعل واجب ما مثلا نماز در مسجد وجوب داره، متصف به استحباب نمی شود الا بالعرض والمجاز، اونم اقتضایی نه فعلی. که به محشین اشکال کردن دیگه، اگر نیا کرده باشید ظاهر کلام مرحوم آخون اینه که مطلقا چه جوازی باشیم چه امتناعی باشیم. وجه این کلام اینه که قبلا گذشت، یه جاهای دیگه هم باز میاد که مرحوم آخون میگه متلازمین، گرچه لازم نیست متفقین در حکم باشن، ما دلیلی نداریم که متلازمین باید متفقین در حکم باشن، اگر این واجب شد ملازم شن واجب بشن، نه دلیل نداریم. ولی نمیشم که متلازمین مختلف در حکم باشن، متلازمین مختلف در حکم هم نمیتونن باشن، چون اگر حکم مخالف داشت اون لغوه. نتیجه میشه که ملازم لا حکم میشه، عیبی نداره، واقعیه که حکم نداره، مشکلی نداره. وقت در محل کلام یه فعلی داریم که واجبه، فرضینه، واجبی داریم و در مقام یه عنوان ملازمیه که او ملاک استحباب را داره. مرحوم آخون میگه نمیشه اون مستحب فعلی بشود، وقتی این شی واجبه دیگه استحباب برای جعل کردن لغوه، اونم حاصل میشه به اتیان این دیگه، استحبابش لغوه، ملاک استحباب رو داره. اگر این ملازم واجب نبود او مستحب می شد، مثل موارد افتراق مثلا. و اما الان که ملازم وجود داره واجبه، او استحباب نداره الا اقتضائن، چون استحبابش اقتضائیه، پس اسناد استحباب به این واجب میشه بالعرض والمجاز و اقتضاءً لا فعلاً، چه بر مسلک جواز چه بر مسلک امتناع. متلازمین نمیتونن دو حکم مخالف داشته باشن. ما میتونیم فرمایش مرحوم آخوند را که فرموده واجب لا یکون الا مستحبن بالعرض والمجاز، بالعرض والمجاز به خاطر که استحباب مال ملازمه، اقتضاءن چون که استحباب فعلی در بین نداریم، بلا فرق بین این که ما جوازی باشیم یا امتناعی باشیم. لذا اشکال بعض محشین که گفتن این کلام آخون مطلقا درست نیست، باید دیگه بنابر امتناع وگرنه بنابر جواز استحباب فعلی بالعرض داره، نه حرف نادرستیه. این یک کلمه که باقی مونده بود. یک کلمه دیگه هم که بله واضحه، دیگه نخواستیم همه رو اعاده کنیم، اینه که مرحوم آخون در استحباب افعال واجبه گفت ارشاد به افضلیت، نمیدونم یا ام استحبابش بالعرض والمجاز، یه چیزایی جور فرمود دیگه، چند احتمال داد که ما تو ذهنمون باز همون فرمایش مرحوم ناینیه، نیاز به این تکلفات نداریم. نه همم خلاف ظاهره، ظاهر از امر استحبابی اینه که مولویه، ظاهرش اینه که برخواسته از ملاک مولوی، وجهی برای حمل بر ارشاد حتی به افضل افراد نداریم. میگیم متعلق ها با هم فرق میکنه، متعلق امر استحبابی تطبیقه، متعلق امر وجوبی ذات فعله و ربط و استدلال به این ادله هم بر جواز اجتماع نادرسته به از این باب. مرحوم آخوندم میگه استدلال به اینها بر جواز اجتماع غلطه، چون این نهیا مجازیه، گفتیه یا ارشاده، ارشاده یا مجازیه. مرحوم ناینی میگه نه، استدلال به این اوامر استحبابیه المتعلق بالواجبات نادرسته، چون مرکب ها دوتایه که تو ذهن ما همینه، سل فل مسجد میخواه بگه این انتخاب کن نماز در مسجد، این انتخاب این گزینش فضیلت داره. خوابی تمام شد. ادله قائلین به استحاله اجتماع تمام شد که عمدش دلیل مرحوم آخون بود. ادله قائلین به جواز هم تمام شد. بقیه کلام در تفصیلی که مرحوم آخون در اول بحث اشاره کرد و اینجا آمده تفصیل داده و توضیح داده، و اون تفصیل بین عقل و عرف. گفتن آقا عقلا اجتماع امر نهی جایزه، یه عقل اینو میگه تعدد عنوان کافیه برای جواز اجتماع امر نهی، ولی عرف اینا رو نمیفهمه. عرف میگه نه امتناع، چون وجود واحده، عرف همون وجود واحد را میبینه، همون که دیدنیه حسیه، وجود واحد. اون عنوان دقیه، اون عقل میگه. تفصیل دادن بین عقل و عرف، عقل میگوید اجتماع رأی جایز است، عرف میگوید ممتنعه، وقت نتیجه میگیریم و چون خطابات ملقات به عرفن ما احکام عرفی رو بار میکنیم، بنابر امتناع تعارضه، میگیم امر سله با نهی لا تقصد با هم تعارض میکنن. اینم نتیجهش. عقل جایز میداند و اثری نداره، مهم عرف، خطابات ملغات به عرفن، عرف که ممتنع ببیند خطابا را متعارض میبینه. مرحوم آخون فرموده که این تفصیل مجال نداره. وقتی عقل گفت جایزه، عقل مسئله مسئله عقلیه، عقل گفت جایز اجتماع امر و نهی دیگه، حکم عرف قیمتی نداره، او تسامح عرفه، تسامحات عرفیه که ارزشی نداره. مسئله مسئله عقلیه، مسئله لفظی که نیست. عرف در تعیین مدالیل مرجع، در تعیین مفاهیم، در استظهارات، انسباقات، تبادرات که مربوط به الفاظه، چون خطابات ملغای به عرف شده، هرچی مردم از لفظ میفهمن همون معیاره، این درست. اما بحث اجتماع امرای بحث عقلیه، ربطی به عرف نداره. اگر عرفم جایز میدانه، اگر عرفم ممتنع میدانه بعد حکم عقل به جواز، قیمتی نداره، اون تسامح عرف قیمتی نداره. اینجور فرموده و مطلب را تمام کرده. قبلنم که گفته بود لا معنا محصل برای این مطلب، لیکن به ذهن ما میاد که نه، حتی بدی نیست. عرف جایز میداند اجتماع امر و نهی را، جایز نمیداند جایز، عقل جایز میداند اجتماع امر و نهی را به دقت عقلیه، عرف جایز ندانست ولو از باب خطای یه اثر داره. این که مرحوم آخون فرمادی تسامح عرفه، میگیم نفهمی عرفه، این قبول داریم نفهمی عرفه، ولی خطابات ملغات به همین آدم های نفهمن دیگه. باید عرف تصدیق بکنه خطاب مولا را. وقتی عرف تصدیق نمی کنه اطلاق سله را با اطلاق لا تقصب، این حجیت نداره دیگه. خطابات ملغات به عرف هم. اگر در یک جای عرف دو تا خطاب را متعارض می‌بیند، آخرش پس بندش کردیم به خطابات دیگه، ولو به خاطر یک نکته‌ای که درست نمی‌فهمه، عیب نداره. ما گفتیم که اصلا شریعت بر طبق فهم عرف صحبت کرده، کلم الناس علی قدر عقولهم. ما گفتیم بعض آیات شریف هم که ظاهرش اینه که مثلا خورشید به دور زمین میچرخه، عیبی ندارد. همون که عرف میگه خورشید به دور زمین میچرخه، شرع گفته خب کی میچرخونه این خدا؟ همین که شما میفهمی، همین کی میچرخونه؟ شریعت که نیامده بیان کنه چی دور چی میچرخه، اون مهم نیست براش. مهم اینه که اینا الاماره ان، علامت ان، آیه ان. خب تو میبینی، تو الان میبینی که خورشید میچرخه، ما میگه کی اینو میچرخونه؟ غیر از خدا مگر میشه؟ از خدایی هست. اینه که مشکلی نیست ظاهر بعض آیات شریفه ای باشه، به جای ضرر وارد نمیکنه، چون غرض از آیات شریفه بیان تکوینیات نیست، غرض بیان توحیده که از تکوینیات استفاده کرده به نحوی که مردمم بفهمن. اگر اون زمان خداوند به مردم میفرمود که کی زمین را میچرخونه دور خورشید، مردم گفتن اینا چه حرفایی؟ قدر متیق باید اونا بفهمن، اونا ملغا به خطاب، ملغای اونا باید بفهمن. و همه زمان ها میفهمن، بعدی ها میان میگن که درست میکنن، میگن این قرآن معجزه هم هست، قرآن میخواسته بیان کنه که بابا یه ثانعی داریم به زبان خودشون اینجور صحبت کرده. مهم نیست که، خب اینه که معنا نداره اونا نفهمن بعد بریم ما که بعدن میاییم میفهمیم، نه، اونا باید بفهمن اونا باید انکار نکنن، استیحاش نکنن، نگن چی دینیه. بله همینطور واضح صحبت کردن، اونا علم شنگه در آوردن، اعتراضاتی میکردن، قبول نمیکردن. وای بو وقتی که بیاد بابا اینا آدم ها رو کشتن، یکی گفت زمین دور خورشید میچرخه، کشتن جزلن. اینا مردم اینا رو نمیپذیرفتن. وقت پیغمبری بیاد اینجور صحبت کنه وحشتناک میشه. اینه که خب حالا مهم نیست، ما میگیم خطابات ملقای به عرفن. خدا رحمت کنه، بعضی از بزرگان میگفتن که همیشه متوجه باشید، ملتفت باشید که شما با یک عرف منطقی مواجه نیستید، با یک عرف احساساتی، با یک عرف عاطفی، با یک عرف همراه یک ذهنیاتی. برای خود من اتفاق افتاده، رفتیم در مغازه بسته بود، به همسایه گفتم نکنه مرده، همین خبر را برده بود، اون آقا گفته بود. روز بعدش اونقدر ناراحت از ما که این چه حرفی بود تو گفتی که نکنه مرده. خب این منطقیه که نکنه مرده، احتمالش عقلا عقلی هست، ولی عقلاییت نمیشه اینا رو به مردم گفت. بله خدا رحمت کنه، استاد منطق ما یه شاگردی چند وقت بیامد، ما پیشش حاشیه ملا عبدالله میخوندیم، خودش گفت میدونی چرا نیامده؟ گفتم نه. گفت دیدمش، گفته که تو به من گفتی حیوان، داشتم مثال میزده، گفته انسان مثلا آقا حیوان ناطقه. حیوان راست گفته دیگه، ولی اینا را هنوز مردم نمی فهمن. بله اینه که عرف مهم، اینا حرفای مدرسهیه، اینا تسامح عرفه، این حرفا نیست. نه عرف مهمه. اگر عرف دوتا خطاب را متعارض ببینه، قابل تصدیق نبینه، اونا حجیت نداره. منتها ما ادعا داریم که اگر دو جهت ما به عرف بندش کردیم، اگر یادتون باشه، ما ادعا داریم اگر یک واقعیت باشه، عرف اینا را دو تا خطاب را متعارض ببینه. امتناعیه یعنی بابا عرف که اصلا امتناعی، این شبهات و این ادله تو ذهنش نیست که. ما همینه میگه نمیشم واجب باشم حرامی، تعارض را بیان میکنه، تنافی را نمیشه. اگر یه واقعیت باشه عرف دیگه نمیشه. عقل بگه در یک واقعیت اجتماع امر نهی جایز است، احکام به عناوین خوردن، میگیم نه اینا رو ما نمیفهمیم. و اگر دو جهت باشه ولو یک وجود، ما گفتیم عرف هم اینجا تصدیق میکنه، عیبی نداره از یه جهتی واجب باشه، از یه جهتی حرام باشه. ما هم در نهایت بند کردیم و مرتبط کردیم مسئله را به نظر عرف که مهم در خطاب. ما میگیم خطابات را مشکلش حل کنیم که با هم جور در نمیان. دو تا خطاب از شارع رسیده در مجمع جور در نمیاد. ما باید با یک جمع عرفی بکنیم، یک کاری بکنیم عرف پسند باشه. ما ادعامون اینه اگر دو واقعیته شمول دو تا خطاب در اینجا عرف پسنده، عرف تعارض نمیبینه، و اگر که یک حیثیت باشه، یک واقعیت باشه، عرف اینا رو متنافی میبیند. هرچند عقل به دقت عقلیه دیگه نه اینا فلسفه پیش بکشه و احکام به عناوین خوردند و عناوین نمیدونم مرآت کذا و کذا، نه میگه اونا قیمتی نداره. هذا تمام الكلام در ادله قائلین به جواز و امتناع تفصیل. بعدش مرحوم آخون وارد تنبیهات شده، ولیکن ما قبل از تنبیهات بحث را منعقد کردیم در تطبیقات، چون این تطبیقات مفیده. از چه جد مفیده؟ خب مثل مرحوم ناینی میگفت ترکیب اگر اتحادیه امتناع، ترکیب انضمامیه اجتماع. خب ما از کجا بفهمیم ترکیب اتحادیه انضمامیه؟ یه چند تا تطبیق شو که بیان بکند ما وارد میشیم که جاهای دیگه بتونیم بفهمیم ترکیب آیا اتحادیه یا انضمامیه. یا اونایی که میگن دو تا واقعیت کار به ترکیب اتحادیه و انضمامی ندارین، دو واقعیت یا یک واقعیت، اینا رو اگر چند تا مثال بیاریم که معلوم بشه کجا دو واقعیت کجا یک واقعیت، اینا برای فقه خیلی مفیده. در فقه انسان میرسه بررسی بکنه آیا این مثل اون تطبیقیه که در اصول بحث کردن، مثل اون یا مثل اون تطبیقه مفیده. بیان تطبیقات هر چند استدرادیه، اصول کارش تحلیل تطبیقات نیست، بیان تطبیقات نیست، بیان ضوابط کلیه قواعد عامه، ولی چون مفیده عیبی نداره. آیا و روایتی نیامده که استدراد نباید بکنی؟ مثلا نه، ما اینو هرچی مفیده بحث میکنیم و تو ذهن ما اینه که تطبیقات مفیده. التطبیق الاول، تطبیق اول همون مثال معروف که مرحوم آخوندم مثال زد، امر داری به صلات، نهی داری از غصب، اینها در مجمع با هم اجتماع میکنن میشه مصداق اجتماع امر و نهی. مثلا مرحوم آخوند گفته از باب اجتماع امر و نهی، و گفته مشهورم از باب اجتماع امر و نهی میدانم و اثر باب اجتماع امر و نهی را بار کرده. حکم به بطلان نماز در دار قصبی وجهش همین باب اجتماع امر و نهی بند به اینم. روایت یا کمیل که بله در تحف العقول ظاهرن که نگاه کن در چی نماز میخوانی، اونا اول سند نداره، ثانیا دلالت نداره. ما یه دلیلی نداریم لا تسل فی المکان القصبی، مثلا اینجور دلیلی ما نداریم. اونایی هم که گفتن در بحث لباس مصلی بحث شده، ما اونا ضعیف السندن، ضعیف الدلالهن. راه شرطیت اباحه مکان برای نماز، راش باب اجتماع امر نهی مهمه. بحث اجتماع امر نهی یکی از مسائل اصولیه که ثمرات مهمه ای داره. خب مرحوم آخوند گفت این جزء مسئله اجتماع امر نهی، خودش هم امتناعی شد و گفت باطل نماز. در مقابل مرحوم ناینی فرموده که نه، این بگیمم از باب اجتماع امر نهی، گفته نه، ترکیب در این مثال ترکیب انضمامیه و باید جوازی شد. آخون میگه اتحاده، یک وجود بیشتر نداریم، مجمع امر و نهیه. ایشون میگه نه، دو وجود داریم، ترکیب انضمامیه. در اثناء ابحاث سابقه فرمایشات مرحوم ناینی رو بیان کردیم. مرحوم ناینی میگفت قصب یک مقوله، نماز یک مقوله، اتحاد مقولتین محاله، پس اینا دو وجوده. بعد یه آقای گفت آقا بلوجدان یه حرکته، یه حرکت بیشتر نیست، هم حرکت نمازه و هم قصبه. گفت محال آقا، یه حرکت دو تا فصل داشته باشه، محاله. یه شی دو تا متفصل به دو فصل بشه، فصل فعل نماز، فصل عین مکان قصب، محاله. یه چیزی رو دوباره اضافه کرده، این اضافه رو تا حالا نگفتیم. مرحوم ناینی فرموده که هیچ فرقی نیست بین این که زیدون فی المکان القصبی و بین سلا فی المکان القصبی، هیچ فرقی بین تا نیست. ارتکازن زیدون استقر در بیت قصبی زیدون سلا فی البیت القصبی، چه فرق میکنه؟ خب چجور در زیدون فی المکان القصبی به خود زید نمیگن قصب دیگه؟ واضح هست زیدون قصبون غلطه بلا اشکال. گفته سلا فی المکان القصبی، اگر درست شد که بل وجدان سیه، پس از صلات و قصبون غلطه. مرحوم ناینی ادعا داره صلات قصبون غلطه. صلات یه چیزه، قصب یه چیزه. چون شما میگی صلا فی المکان القصبی، صلا مظروفه، مکان ظرفه، اتحاد مظروف و ظرف محاله. اینم یه وجه آخری آورده برای این که صلات قصب نیست. صلات یه چیزه، قصب یه چیزه. اینجور فرموده که تو کلماتش دیگه تقریبا همه متفرقه بیانات هر کدوم یه جایی های مثل فکر میکرده، های اضافه میکرده، اصرار کرده که صلات شیئون و قصب شیئون آخر. ترکیبشون اینجا ترکیب اتحاد انزمامیه. یه دلیلم مورد افتراق را بیان میکرد که قبلا او وجه هم گذاشت. سلات، سلات مظروف هم مکان ظرف شده دیگه، مکان ظرف شده. نمیشه به سلات، پس سلات لیس به قصب غیر لیس فی المکان القصبی. حالا میگم، حالا اجازه بدید. این فرمایشی که مرحوم ناینی فرموده، لیکن خب این فرمایش محل مناقشه قرار گرفته. عمده مناقشه اینه که قصب مقوله نیست. قصب یک عنوان انتزاعیه که انتزاع میشه از مقولات عدیده. این مرحوم آقای خویی هم داره. این که قصب بر مقولات عدیده منطبق می شود، این خود دلیله بر این که قصب خودش یک مقوله نیست. به فعل مال مردم رو داره می خوره، این خوردنش فعله، میگن قصب. در مکان قصبی وایستاده، اینه مقوله، اینه میگن قصب. قصب را ما میبینیم به مقولات عدیده اطلاق میکنن. این که قصب به مقولات عدیده اطلاق میشود، این نشانه اینه که خودش مقوله نیست. یه مقوله که نمیتونه هم این باشه، هم فعل باشه، هم کیف باشه، نمیدونم و سایر اعراض دیگه. قصب عنوان انتزاعیه. حالا چه بگیم که قصب حرامه؟ که ما اخیراً گفتیم بعید نیست که در شریعت عنوان قصب حرام شده باشد. یا بگیم آقا او که حرامه، تصرف در مال غیر بلا تیبن ولا اذنن، بلا رزن ولا اذنن، رضای باطنی، اذن انشایی، فرقی نمی کنه. به عنوان قصب هم حرام شده باشد در شریعت، که ظاهر ناینی، ظاهر معروف مشهور اینه که عنوان قصب متعلق حکم است. ما گفتیم بعید نیست از آیه شریفه که در داستان ارزم به خدمت شما داستان و کشتی هست، کان من ورائهم قصبا، یخو معلومشه به قصب مشروع نیست دیگه. یا در اون روایت داشت که، در اون روایت داشت که کسی نماز بخواند فهو قاصبون، قاسبان یعنی کارش حرامه دیگه، فقط شریعت نیامده بگه قاسبان، وقتی میگه قاسبان یعنی فیحرمو. نه بعید نیست که حرمت رو قصب آمده باشه، شارک میگه قاسبان میخواه اعمال و مولویت بکنه، یعنی یحرم فعله. بله اینه که ما هم از آیه شریفه و هم از بعض روایات هنوزم هست، الان یادم نمیاد یه روایات دیگری هم بود که آره در اونم یا راست میگه یکم در علل شرایع که چرا قصب حرام شده مفروغ عنه، که در شریعت قصب حرامه، عیب نداره اصلا عنوان قصب حرامه، اگر عنوان تصرف در مال غیر حرام باشه او که پر واضحه تصرف در مال غیر مقوله نیست، عنوان انتزاعیه. قصبم اگر متعلق حرمت باشه باز هم عنوان انتزاعیه، قصب را شاهد این که عنوان انتزاعیه و قصب را انتزاع می کنیم اینه که بر مقولات عدیده منطبق می شود. بله اخذ حق میگن قصبه، اخذ حق که امر اعتباریه دیگه، میگن مثلا اخذ حق، حق امر اعتباریه، اخذم که اونجا میگن اخذ اعتباریه، حقش را پایمال کرد، حقش را اخذ کرد، نه مثلا مقوله نیستن، امر اعتباریه بهش میگن قصب. قصب یک عنوان انتزاعی. آقای نائینی مقوله نیست که شما میگید که اتحاد دو مقوله محاله، عرض نیست که شما میگید اعراض بسائطن، نه این حرفا نادرسته، قصب عنوان انتزاعیه نه مقوله. اما این که گفتید شاهد آوردید، شاهدش صلا فی المکان المقصوب، شاهد آورد مرحوم نائینی، نه این شاهدم ناتمامه، میگن وقت تمام شده دیگه، تتمه کلام فردا انشاءالله بحث خواهیم کرد.